اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز پنجشنبه 15 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. معینه وزارت عدلیه ایران 2 هفته پس از دیدارش با مقامات طالبان در کابل گفته است که در حال حاضر کم از کم 8000 شهروند خارجی در محابس ایران زندانی‌اند که اکثر آنان را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهد. خبرگزاری اسنا روز سه‌شنبه 3 دسامبر به نقل از اسکر جلالیان معین وزارت عدلیه ایران گزارش داد که این افغان‌ها به ادهام‌های مختلف توسط پلیس این کشور بازداشت و زندانی شدند. جلالیان افزوده است جرایم زندانیان افغان مربوط به قاچاق مواد مخدر، قاچاق اجناس ممنوعه، سرقت و قتل است که عمدترین جرم آنها مربوط به قاچاق مواد مخدره می شود و قانون مجازات ما در این خصوص بسیار سختگیرانه و با آن مقابله می کند. حدود 2 هفته پیش اسکر جلالیان در رأس یک هیئت ایرانی به افغانستان سفر کرد و با مقامهای طالبان درباره تسلیم دهی زندانیان افغان و انتقال منظم آنان به کشورشان بحث و گفتگو کرد. جلالیان گفته است که یک فهرست 500 نفری از زندانیان افغان تهیه شده و قرار است که این افراد به کشورشان انتقال داده شوند. این مقام وزارت عدلیه ایران اضافه کرد که درباره روند انتقال زندانیان افغان از محابس این کشور با طالبان صحبت شده و قرار است پس از طی مراحل قانونی اسناد آنان روند انتقال این افراد به افغانستان آغاز شود. در این حال وزیر داخله ایران میگوید که حصارکشی مرزی میان ایران و افغانستان به هدف جلوگیری از تردد مهاجران غیرقانونی به آن کشور به شدت جریان دارد. ارنا خبرگزاری دولتی ایران ناوقت روز شنبه 30 نوامبر به نقل از اسکندر مومنی گزارش داده گفته است که تلاش های حکومت این کشور به هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی به ایران جریان دارد و در این مورد اقدامات زیادی انجام شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان دفتر تلویزیون آرزو را در کابل بسته و 7 کارمندش را بازداشت کردند. سمیع ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات این مرکز به رادیو آزادی گفت که دفتر این رسانه در پیوند به آنچه نشرات مبتذل خوانده شده مسدود شده است. بانو ولیزاده در این حال به نقل از برخی منابع گفت که دفتر تلویزیون آرزو به دلیل همکاری با رسانه‌های تبعیدی افغانستان بسته شده است. در خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که نیروهای استخبارات طالبان و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه روز چهارشنبه به دفتر تلویزیون آرزو یورش بردند. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. اتحادیه اروپا محدودیت اخیر طالبان بر آموزش دختران را محکوم کرده و آن را نقض هولناک حقوق بنیادی بشری و حمله ناموجه بر دسترسی زنان به حق آموزش در افغانستان خوانده است. شماری از رسانه ها گزارش دادند که بخت‌الرحمن شرافت معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با مسئولان انستیتوت‌های طبی کابل گفته است که پس از این ثبت نام و ادامه آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است. دختران و زنان در این نهادهای آموزشی در رشته‌های قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسره، فیزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند. مقامات طالبان تا کنون به گونه رسمی این تصمیم را که گزارش شده است به دستور ملاحبت الله آخوندزاده رهبر آن گروه اتخاذ شده است تأیید یا رد نکردند. اتحادیه اروپا با نشر بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید به خاطر این تصمیم طالبان از پیامدهای آن هشدار داده و خواستار لغو آن شده است. از سوی هم راشد خان ستاره مشهور کرکت افغانستان در واکنش به اقدام طالبان مبنی بر منع آموزش دختران و زنان در مؤسسات طبی ابراز یأس و ناخشنودی کرده است و محرومیت آنان را از آموزش در ناک توصیف کرده است. این چهره شناخته شده ورزشی افغانستان پیامی را در حساب کاربری خود با یک حدیث شریف آغاز کرده و نوشته است آموختن علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض است. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که از تاریخ 15 اگست سال 2021 که طالبان مجدداً بر افغانستان مسلط شدند، ایالات متحده تا اکنون حدود 180 هزار افغان در معرض خطر را از این کشور به آمریکا انتقال داده است. ریچارد ورما معاون وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که اکثر افرادی که به کمک این کشور از افغانستان بیرون شدند، فعالان جامعه مدنی، ترجمانان، فعالان حقوق زن و دیگر شهروندان افغانستان به شمول خانواده های آنانند که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی در این کشور کار کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن برای افغانهای در معرض خطر در افغانستان بیشتر تلاش خواهد کرد. بلینکن همچنان اضافه کرد که برای افغانهایی که در مسیر راه به آمریکا نیاز است تا کارهای بیشتری برای آنان انجام شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. وزارت مالیه ایالات متحده روز سه‌شنبه 3 دسامبر بر 35 نهاد و کشتی دخیل در قاچاق نفت ایران به بازارهای خارجی تحریم‌های تازه وضع کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت آتش بس شکننده اسرائیل و حزب الله در لبنان همچنان ادامه دارد، حتی در شرایطی که طرف‌های درگیر در روزهای اخیر به طور دوره‌ای یکدیگر را با حملات جدید هدف قرار دادند. هر دو اسرائیل و حزب الله یکدیگر را به نقض آتش بس یک هفته‌ای برای پایان دادن به جنگ 14 ماهه که منجر به کشته شدن هزاران نفر در لبنان و جرقه آوارگی گسترده ساکنان در دو طرف مرز اسرائیل و لبنان شده است متهم کردند. از سوی هم ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه 3 دسامبر اعلام کرد که در ماه جون 2025 به همراه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ریاست مشترک کنفرانسی را برای ایجاد دولت فلسطین بر عهده خواهند داشت. مکرون با اشاره به اسرائیل و دولت بالقوه فلسطینی گفت ما تصمیم گرفتیم تا در ماه جون سال آینده به طور مشترک ریاست ایجاد دو دولت را بر عهده بگیریم. ما ابتکارات دیپلماتیک خود را یکجا و چندین برابر میکنیم تا همه را در این مسیر بیاوریم. مکرون در پاسخ به پرسشی که آیا فرانسه دولت فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت یا نه گفت که چنین کار را در زمان مناسب و هنگامی که بتواند به تحرکات متقابل به رسمیت شناختن منجر شود انجام خواهیم داد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد افزایش گرسنگی در غزه هشدار داده و اعلام کرده است که این باریکه در آستانه قحطی قرار دارد. کارل اسکاو، معاون اجرایی این سازمان، تاکید کرده است که این سازمان در ماه نوامبر به دلیل عملیات مداوم نظامی اسرائیل و غارت کاروانهای کمک رسانی توانسته است فقط به حدود 300 تا 400 هزار باشنده غزه کمک رسانی کند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را همکارم فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
کارل اسکاو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، روز دوشنبه 2 دسامبر هشدار داد که سطح ناامیدی در غزه رو به افزایش است، زیرا نگرانی‌ها در باره گرسنگی فزاینده در این منطقه شدت گرفته است.
ما به سطح جدید از فروپاشی نظم مدنی و عمومی رسیده ایم. در شمال باریکه غزه مشکل عملیات نظامی مداوم دسترسی ما را به کمک ها محدود کرده است. بنابراین در ماه نوامبر ما تنها توانستیم بر 1/3 از افرادی که معمولا کمک می کردیم کمک ها را برسانیم. ما تلاش می کنیم ماهانه به حدود 1 میلیون فلسطینی کمک کنیم، اما در ماه نوامبر تنها توانستیم به حدود 300 تا 400 هزار نفر کمک کنیم.
میزان مواد غذایی که اسرائیل در جریان 2 ماه گذشته اجازه ورود آن به غزه را داده است کاهش چشمگیری داشته و با تصمیم گیری سازمان ملل متحد برای توقف ارسال کمک ها از گذرگاه اصلی به دلیل تهدید گروه های مسلح برای غارت کاروان های مواد غذایی اوضاع وخیم‌تر شده است. اردوی اسرائیل اعلام کرد که اجازه ورود 40 لاری حامل 600 تن آرد برای برنامه جهانی غذا را در شب یکشنبه به جنوب غزه داده است و بر علاوه 16 لاری دیگر حامل مواد غذایی را نیز اجازه داده است تا وارد غزه شود. اسرائیل اعلام کرده است که برای افزایش جریان کمک ها تلاش می کند.
این کمک ها کافی نیست، زیرا ما در آستانه زمستان قرار داریم و سطح ناامیدی در حال افزایش است. آرد در نانوایی ها تمام شده. در شمال نانوایی ها مواد سوخت کافی ندارند و اما غذای کافی برای توزیع بین مردم با شرایط ناامید کننده در این پناهگاه ها نداریم.
کارشناسان از قبل درباره قحطی در بخش‌های شمالی غزه که نیروهای اسرائیلی از اوایل ماه اکتبر تقریبا به طور کامل آن را محاصره کردند، هشدار داده بودند.
این کمک ها کافی نیست، زیرا ما در آستانه زمستان قرار داریم و سطح ناامیدی در حال افزایش است. آرد در نانوایی ها تمام شده. در شمال نانوایی ها مواد سوخت کافی ندارند و اما غذای کافی برای توزیع بین مردم با شرایط ناامید کننده در این پناهگاه ها نداریم. Last one. ما باید تاکید کنیم که اوضاع تنها طی چند هفته گذشته به شدت بدتر شده است. در ماهای جون، جولای و آگوست ما توانستیم دسترسی نسبتا خوب به مواد غذایی داشته باشیم. ما قبلا ماهانه به حدود 1 میلیون نفر کمک میکردیم، اما این تعداد در هفته های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است.
صدها هزار فلسطینی اکنون در کمپ ها در زیر خیمه ها زندگی کرده و به کمک های بین المللی وابستند. بر اساس آمار رسمی اسرائیل، تعداد لاری های کمک های بشردوستانه و ورودی به غزه در ماه نوامبر را افزایش داده است، اما این ارقام همچنان در میان پایین ترین سطح طی جنگ 15 ماهه قرار دارد. سازمان ملل متحد می گوید که کمتر از نیمی از این کمک ها به دلیل محدودیت های نظامی اسرائیل، درگیری ها و سرقت مواد غذایی با فلسطینی ها می رسد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان ملل متحد هشدار داده است اگر تنش زدایی میان طرف های درگیری های سوریه صورت نگیرد، آن کشور با خطر انقسام بیشتر روبرو خواهد شد. شرح بیشتر در مورد تحولات در سوریه را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده که اینک تقدیم می شود.
در ادامه تشنج در سوریه، دمشق میگوید که نظامیان سوری جلوی پیشروی شورشیان با سوی شهر مرکزی حما را گرفته است. در عین حال شورشیان سوری ادعا کرده اند که 5 تن از ملیشه‌های تحت حمایت ایران به شمول 2 شهروند افغانستان و 3 شهروند سوریه را در شرق حما دستگیر کرده اند، ادعایی که به گونه مستقل تا کنون تایید نشده است. درگیری های کنونی در سوریه که ادامه جنگ داخلی 13 ساله در این کشور می باشد، پس از آن آغاز شد که جنگجویان ضد دمشق در جریان چند روز گذشته بخش های زیادی از شهر شمالی حلب و بخش های از ولایت شمال غربی ادلیب را تسخیر کردند. درگیری هایی که به گفته سازمان ملل متحد ده ها هزار نفر را به جا کرده است.
بر ما سوی ملیشه های مسلح حمله صورت گرفت و ما را برخلاف میل ما بیجا کردند. آنان مردم را به مرگ تهدید کردند، بنابراین ما منطقه را ترک کردیم.
در جریان 13 سال جنگ میان حکومت بشار الاسد و حامیان بیرونیش با مخالفان حکومت که خواستار برکناری بشار الاسد می باشند، حدود 500 هزار نفر کشته شده است. ملل متحد از افزایش بحران در سوریه هشدار می دهد.
برخی از نگرانی های ساعت عامه به دلیل موجودیت اجساد دفن ناشده و نبودا به پاک در حال افزایش است. شفاخانه حلب خسارمند شده که در نتیجه صدها بیمار به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند.
شورش برخواسته در سوریه را گروه موسوم به هیئت تحریر شام و شورشیان سوری تحت حمایت ترکیه که اردوی ملی سوریه نامیده می شوند رهبری می کنند. این گروه ها و ترکیه به این باورند که حکومت بشار الاسد باید با جنگجویان مخالف کنار بیاید و آنان را در هر تلاش سیاسی که منجر به پایان جنگ در سوریه شود شامل کنند. انقره در تلاش عادی سازی روابط با دمشق می باشد تا به نگرانی های امنیتی ناشی از گروه های وابسته به جنگجویان کرد در مرز جنوبی ترکیه رسیدگی شود.
معین وزارت داخل ایران گفته است لیست زندانیان افغانستان و کشورشان که شامل 500 نفر می باشد به مقامات افغانستان تسلیم داده شده است. توجه نمایید به مصاحبه که من فوزی احسان با رامین کبیرزاده فعال حقوق بشر داشتم. کبیرزاده صاحب، به نظر شما چرا ایران تصمیم گرفته که زندانیان به جانب افغانستان تسلیم به تیار استرداد کنه یا این روند آغاز کنه؟
خب از سه سال بعد ما شاهد داد و ستد زیاد بین جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان بودیم که از داد و ستد تجاری شروع بین دو کشور و سلسله تنهی فعلا به مرحله رسیده که تبادل زندانی ها صورت میگیره و خوب است که در این قسمت باید یک کمیته بی‌طرف شکل بگیره که در اصل کمیته از مدافعین حقوق بشر هم شامل باشه که این تضمین وجود داشته باشه که در حق باید این مسئله مشخص شد که آنها واقعا مجرم هستند یا این که فقط یک داد سلطت استقباطی بین دو کشور در حال معامله است.
به نظر شما مهاجرین افغان یا پناهندگان افغان در ایران با چه دلایلی روانه زندان میشن؟ دلایل زندانی شدن آن عده کسایی که در زندان هستن چیست در ایران؟
خب جرایمشان میتونه به دو دسته تقسیم شود که همون جرایم سنگین هست و جرایم سبک. جرایم سنگینش که از قبیل قاچاق مواد مقدر و قاچاق بعضی کالاها و جرایم سبکش هم در واقع بعضی جرایمی که در سطح اجتماع در ایران اتفاق میفته و از آدرس افغانا باشه یا از طبعه خارجی. ولی بس اساسی اینجاست که حداقل در قسمت مجرمین کسایی که مرتکب جرم شده باید از دید حقوقی و عدالت در حقشون تامین شود.
یک مقام وزارت عدلی ایران گفته که روند انتقال زندانیان افغان از محابس ایران به افغانستان تحت کنترل طالبان قرار است آغاز شود و تعداد از زندانیان به افغانستان انتقال شوند. شما چی فکر میکنین؟ چقدر طبق قوانین ای روند میتونه اجرا شود در با شرایطی که در افغانستان است و با حکومتی که هنوز مشروعیت نداره؟
خب من فکر میکنم باید ای روند زمان در افغانستان آغاز شود که ما صاحب قانون اساسی در افغانستان باشیم، شاهد قانون حاکمیت قانون مدنی قانون جزایی باشیم و از همه مهمتر اراده ملی و یک دولت برخواسته از اراده مردم و دولت مشروع لازم است که میتونه به عنوان تضمین کننده این مسئله باشه که عدالت در حق مرتکبین اجرا میشه. ولی با کمال تاسف که افغانستان امروز نه صاحب قانون اساسی است، نه قانون جزایی داره، نه قانون مدنیه، فقط یک قانون خاص است که مو بر اساس شریعت خود طالبان میگن که شریعت تطبیق میکنیم و اینجا بدون شک از نقطه نظر مسائل قانونی همو تامین عدالت در حق مجرمین صورت نمیگیره.
حالا جانب ایران گفته در مرحله اول انتقال محکومان افغانستان به جانب حکومت طالبان لیست 500 نفر آماده کردن تا احراز هویت شوند و بعدن به جانب افغانستان تسلیم شوند. این روند به نظر شما چیگونه است و نگرانی شما از این موضوع چی است؟
خب ایران کشور بوده که از هر نقطه نظر نسبت به افغانستان خود برتر میدانه. وقتی که یک کشور با همه امکاناتی که در دسترس دارند نمیتونه احراز هویت بکنه، چطور توقع میره که یک گروهی که سه سال شده حاکمیت سیاسی افغانستان تصاحب کردن این گروه و کشور همسایه احراز هویت نشان بده؟ در واقع این واقعا از دید مسائل حقوقی از دید منطق سیاسی اشتباه است. اصلا سپردن این مجرمین اگر مجرم هم باشه دیگه تا هنوز ثابت نشده از نقطه نظر مسائل حاکمیت افغانستان. اگر این زندانی ها به تازگی زندانی شدن و باید این مسئله را هم مشخص بکنه، اگر قبلا زندانی شدن پیش از سقوط نظام افغانستان چرا وقتی که افغانستان صاحب یک دولت مشروع بود این زندانی ها در مو زمان چرا تبادله صورت نگرفت؟ این موضوع ابعادش پیچیده است و مشخص نیست، باید این را وضاحت بدن و این هم میتونه به شکل از اشکال قسم قبلا نرست کردم یک ترفند استخباراتی باشه و این مسئله را بهانه قرار داده و بعض افراد و اشخاص را بتانن تیمی معامله قربانی بکنن.
یعنی شما از خطری که به تعداد زندانی ها متوجه است در حالت تسلیم دهی به حکومت طالبان، منظورتون از این نگران هستین؟
بله بله، چون در حقشان ممکن است که عدالت زیر پا شود و افغانستان که دارای قانون مدنی نیست، قانون جزایی نیست، اینا را بر اساس کدام قانون اینا مجازات خواهند کرد؟ چون فعلا در افغانستان فقط بر اساس ادای خود گروه حاکم فقط شریعت حاکم است. کدام قانون مدنی و جزایی قانون اساسی ما در افغانستان امروز نداریم. تمام قوانین نفی شده. از نقطه نظر مسائل حقوق بشری کاملا قابل نگرانی است مسئله و امو قوانین بین الملل هم حکم میکنه در حق مجرمین باید عدالت در نظر گرفته شود.
اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین المللی نیز محدودیت های اخیر طالبان بر آموزش دختران را محکوم کرده و آن را نقض هولناک حقوق بنیادی بشر و حمله ناموجه بر دسترسی زنان به حق آموزش در افغانستان خوانده است. احمد سیرزیا مصاحبه دارد با فضل هادی وزین، آگاه مسائل دینی و سیاسی، که اینک تقدیم می شود.
اگر خلاصه بگین تصمیم طالبان در اسلام چه توجیه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم تلویزیون شما و همتنان گرامی و شما را ببینند. عرض بکنم که تصمیم رهبری حکومت سرپرست حرکت طالبان همان گونه که در مورد مستقر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران هیچ اساس و بنیاد شرعی اسلامی نداشت و در مغایرت شدید با نصوص و نصوص قرآن است، قرآن کریم، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، سیرت پیامبر، عمل صحابه و همه استنباطات همه فقهای همه مذاهب اسلامی قرار داشت. این تصمیم اخیری حرکت طالبان در مورد منع دختران از رفتن به انستیتوها و مؤسسات تعلیمات سیهی و طبی در افغانستان هیچ ربط با اسلام و شریعت اسلامی و فقه اسلامی و ندارد. یعنی این یک تصمیم خودترانه و غیر اسلامی و غیر شرعی رهبری حرکت طالبان است که ارتباط دادن آن با اسلام نه تنها مضحک و خنده‌آور است، بلکه هیچ عقل سالم و هیچ کسی که از الفبای اسلام و شریعت اسلامی چیز را میداند و میفهمد آن را به اسلام ربط نمیدهند و این چیزی است که فقط ساخته و پرورده اطفار و اذهان خود رهبری حرکت طالبان است که پیوسته بر علیه زنان اعتماد می کنند و آنان را از درس تحصیل حتی رفتن به پارک ها و آنان از رفتن از تحصیل و تحصیلات طبی که مردم افغانستان زنان افغانستان به شدت با آن نیازمند هستند در حکم یک فرض عین بلکه قدر افغانستان قرار دارد آن را باز می کنند. بنابراین این تصمیم هیچ به اسلام و فقه حنفی و شریعت اسلامی ارتباط ندارد.
خب در بعد حقوق بشری و یا هم حقوق زن طالبا از هر گوشه و کنار محکوم میشن، اما در اسلام طالبا با اعمال این تصمیم مرتکب چه گناه میشن و کیفرش چی بوده میتونه؟
ببینید طالبان با این عملشان مرتکب چند گناه میشن. گناه اول این است که درس خواندن، تحصیل کردن از نظر اسلام بلا تبعیض در مورد زن و مرد یا فرض عین است یا فرض کفایه، در هر دو صورت این ادای یک فریضه هست. وقتی که طالبان یا کسی دیگر بیاید با زنان و بندگان فلان را از رفتن به مکتب و دانشگاه و درس تحصیل منع بکنند، در حقیقت این است که اینها مردم را از ادای یک فریضه منع میکنند. ما میگیم از نماز کسی را منع کنید، شما از زکات منع کنید، از روزه منع کنید، این منع کردن ادای یک فرض است که این یک جرم است، یک گناه است و هیچ کس نه امیر نه پادشاه نه زعیم نه رئیس جمهور نه هیچ گروه حق ندارد بندگان فلان را خود را در موقف خدا قرار بدهد و ایشان از ادای یک منع بکنه. این یک از ادای عبادت منع بکنه. گناه دیگر این است که تعلیم و تحصیل و درس خواندن هم برای زن و هم برای مرد از بر شریعت اسلامی و اسلام این یک حق است و وقتی که کسی حکومت گروهی دائمی رهبر پادشاه امیر طالبان هر کسی دیگری که باشد این حق را از بندگان خدا سلب میکنند، طبعا این سلب حق است، این جرم دیگر است. یعنی شما وقتی که کسی را حقی که ترا سلب میکنید این یک حق سلب حق، این از یک طرف گناه است در پیش توی خداوند، از طرف دیگر این یک جرم است و اگر در محکمه باشد دادگاه باشد کسانی که چنین میکنند آنها باید به پای بماند به حکمت کشانده شود. نقطه دیگر بسیار مهم این است به ارتباط از نظر شرعی که دیروز هم من این فتوا را تذکر شده بود و گفتم که اگر در نتیجه این اعمال محدودیت و منع کردن دختران از رفتن به مؤسسات طبی و فاکولته های طب اگر زنی در افغانستان بمیرد، یعنی در نتیجه عدم دسترسی به دکتر زن و طبیب زن و پرسنل طبی زن، چی از تکنیشن لابراتوار و چی هم نرس و چی هم قابله، اگر این زن بمیرد، طبعا گناه مرگ وفات این زن از نظر فقه اسلامی و شریعت اسلامی به دوش کسی است که با امضا و امر وی دروازه های تعلیم و تربیت و تربیت دکتران زن و همچنان نرس‌های زن و همچنان قابله ها و پرسنل طبی بسته شده است.
کارتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه نقض حقوق بشری و معافیت از مجازات در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که نسل‌ها هست که افغان‌ها از حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدند. در مورد رویا زمانی گزارشی تهیه نموده است که توجهتان را به آن جلب می‌داریم.
ویلکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که نهادینه شدن فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان که مقامات طالبان در آن دخیلند، به شمول نقض حقوق زنان و دختران، در تمام عرصه‌ها زمینه سوء استفاده گسترده از قدرت را فراهم کرده است.
Generations of Afghans have been denied truth, justice and reparations. The international response to these issues must be comprehensive and holistic.
در چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان حقوق بشر به گونه وسیع نقض شده و در حال حاضر بسیاری از افغان‌ها از اثرات دراز مدت این جنگ‌ها و خشونت‌ها رنج می‌برند. معافیت از مجازات نهادی نشده منجر به سوء استفاده بیش از حد قدرت در تمام سطوح از حوزه داخلی گرفته تا مقامات کنونی طالبان را ممکن ساخته و نسل‌ها در افغانستان از حقیقت، عدالت و غرامت محروم شده‌اند.
ویلکرتور در حال بر تأمین عدالت برای قربانیان دهه‌ها جنگ در افغانستان تأکید می‌کند که در کم از کم 40 سال خشونت‌ها در این کشور صدها هزار نفر کشته، زخمی و معلول شدند. عبدالاحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که یک از عوامل مهم نهادینه شدن فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان عدم پیگرد عدلی و قضایی و عدم رسیدگی به قضایای داخلی و حتی بین المللی میباشد.
ریشه در عدم رسیدگی به جرایم است. متاسفانه ما هم در داخل افغانستان نهادهای عدلی و قضایی کارآمد نداشتیم تا به این جرایم رسیدگی بکنن و هم در بیرون از افغانستان نهادهای بین‌المللی هم به قضایا و جرایمی که در افغانستان ارتکاب پیدا کرده رسیدگی نکرده و دلیل عدم رسیدگی به این قضایا در داخل افغانستان هم حضور نیرومند متهمان بوده، اما کسایی که قبلا در جرایم دست داشته متهم بوده، به گونه دخیل بوده، اما اونا باز در سر قدرت آمده و مانع رسیدگی به این قضایا شده.
در حال است که اخیراً پتریشا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن ادعا مقامات حکومت پیشین و حکومت طالبان شد که ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد و آنان آزادانه به کشورهای جهان سفر می کنند. کریم پیکار پامیر، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی، میگوید که هر زمانی که حکومت از بین رفته و حکومت جدید در افغانستان روی کار آمده، نقض حقوق بشر به صورت جدی آن در آن کشور صورت گرفته است.
رای حل مسئله در ایست که هر زمانی که در یک کشور یک دولت مردمی، دموکراتیک، دلسوز، آگاه و طرفدار حق و عدالت با وجود بیاید، یقینا نقص حقوق بشر هم مرتفع میشه.
اما آقای فرزام راه های حل دیگری را برای ختم این وضعیت پیش میکند.
محکمه جزایی بین‌المللی به عنوان یگانه مرجع قضایی با صلاحیت قضیه افغانستان را بررسی کند و برای نخستین بار متهمین را، اونایی که متهم به ارتکاب این جرایم و جنایت هستند، اونا را مورد تحقیق عدلی و قضایی قرار بدهد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.